ساعت 6 عصر به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. ادامه مسمومیت‌های مشکوک در 6 مدرسه دخترانه شهر سقز باعث سردادن شعارهای ضد حکومتی در این شهر شد. محمد علی نجفی شهردار سابق تهران از زندان آزاد شد. چین از شبیه سازی حمله علیه اهداف کلیدی در تایوان خبر داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. دانش آموزان دست کم 6 مدرسه دخترانی شهر سقز در استان کردستان روز یک شنبه 20 فروردین ماه دچار مسمومیت‌های مشکوک شدند. پایگاه خبری هنگاو که اخبار مربوط به مناطق کردنشین را پوشش می‌دهد، با اعلام این خبر گزارش داد دبیرستان‌های دخترانی طالقانی، معراج و سمیه در سقز از جمله مدارسی بودند که به نوشته این سایت به طور همزمان هدف حملات شیمیایی قرار گرفته و شمار زیادی از دانش آموزان مسموم و به مراکز درمانی منتقل شدند. این پایگاه خبری همچنین نوشت نیروهای یگان ویژه در خیابانهای این شهر مستقر شدند و مردم نیز شعارهای ضد حکومتی سر دادند. گزارش‌های نیز از درگیری مردم معترض و والدین دانش آموزان در سقز با نیروهای امنیتی، شلیک گاز اشکاور و همچنین بازداشت تعدادی از شهروندان منتشر شده است. بروز مسمومیت‌های مشکوک در مدارس عمدتاً دختران ایران از اوایل آذر ماه سال 1401 آغاز شده و تاکنون توضیح روشنی درباره عوامل و دلایل آن از سوی مسئولان ارائه نشده است. در همین زمینه روز گذشته همکارم رضا جمالی ارزیابی نجات بهرامی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه رو جویا شده که با هم میشنویم.
مسمومیت های سریالی خب قبل از عید و در سال گذشته در یک سطح بسیار وسیع و تعداد زیادی از مدارس در گوشه و کنار کشور اتفاق افتاد. گمان بر این بود که بعد از سخنرانی آقای خامنه‌ای در مورد این مسمومیت ها و هشداری که به عاملان و مسببین داد، این عاملین که به هر حال خیلی از تحلیلگران بر این اعتقاد بودن از دل نیروهای امنیتی و ارزشی جمهوری اسلامی هستن، گمان بر این بود که اینها عقب بکشن و این با شروع تعطیلات نوروز خاتمه پیدا کنه. اما مسمومیت‌های جدید نشون میده که گروهی که پشت این قضیه هست بسیار مصمم هستن، بسیار جدی هستن در کارشون و تا حدی میشه مسئله رو به اون شکاف‌هایی که درون ساختار امنیتی جمهوری اسلامی بر سر مقولاتی مثل حجاب، بر سر نگاهشون به خیزش مردمی که در ماه‌های گذشته شاهد بودیم، به نظر من اختلاف بر سر همین مسئله است و یک گروهی میخواد با قربانی کردن دانش آموزان و ایجاد فضای رعب و وحشت خواسته های خودش رو بقبولونه به هر حال اون هسته سخت نظام. این خواسته ها میتونه عدم عقب نشینی در برابر خواسته معترضان در مورد حجاب و سبک زندگی باشه که شاید در سال گذشته ما شاهد بودیم برخی از چهره های نظام بر این اعتقاد بودن که باید سختگیری ها رو به این شکلی که تا الان بوده جمع کنیم و مقداری در این زمینه عقب نشینی کنیم. به نظر من شواهد و نوع عمل اینها و موادی که استفاده میکنند و از همه مهمتر این مراقبتی که اینها مبنی بر این که دوز مسمومیت ها رو به یه نوعی کنترل کنن، هم کسی کشته نشه و هم ارعاب در سطح وسیع در کشور به هر حال به وجود بیاد، اینها کار یک فرد یا یک گروه کوچیک و خودسر نمیتونه باشه. کسانی هستند که اولا از نظر فنی به هر حال مسلط هستند بر این مسئله و ثانیا به هر حال در سطح کشور در گوشه و کنار کشور از قدرت سازماندهی بالای برخوردارند.
آقای بهرامی، به یک گروه مصمم اشاره کردید که در پشت این حملات میتونه قرار داشته باشه. چرا حاکمیت جمهوری اسلامی قادر به مهار این گروه نیست؟ در اینجا موضوع انفعال دستگاه‌های امنیتی چطور قابل توجیه هست؟
در پاسخ شما اشاره کنم که اتفاقا همین امروز من خبرهایی از مدارس گوشه و کنار کشور دو سه منبع به من اطلاع دارن که کسانی در این مورد بازداشت شدن که هر کسی رو که بازداشت کردن نیروهای امنیتی و انتظامی به نوعی به یک پایگاه بسیج بسیج به نوعی به یک حلقه وابسته به نیروهای تندرو متصل بوده و در نتیجه اینها نتونستن رسانه‌ای کنند و حتی نتونستن طرف رو نگه دارن. واقعیت اینه که قضیه بسیار نزدیک به اون لایه‌های نزدیک به نظام هستش و برخورد با اینها یک تصمیم کلانی رو میطلبه در سطح شخص اول مملکت، در سطح شورای عالی امنیت ملی، مبنی بر اینکه اعلام کنن که این مسئله از اونجا نشأت گرفته یا نه. دقیقاً کشمکشی که مثلا ما در قتل‌های زنجیری در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی دیدیم که بعد از مقداری کشمکش در نهایت آقای خاتمی تسلیم نشد و اعلام کردن در یک بیانیه رسمی که بخشی از نیروهای وزارت اطلاعات متولی این قتل‌ها بودن. یک همچین مسئله الان وجود داره و این مسئله رو هنوز خود حاکمیت هضم نکرده و تصمیم نهایی رو نگرفته که آیا اعلام کنیم که بخشی از نیروهای ارزشی بودن، بخشی از نیروهای انقلابی بودن، یا اینکه اعلام نکنیم. آیا اعلام این به زیان کلیت حاکمیت تموم میشه یا به نوعی به هر حال روشنگری محسوب میشه، به نوعی شنیدن حرف مردم و دفاع از مردم محسوب میشه؟ من فکر میکنم این کشمکش هنوز ادامه داره و چون فکر میکردن با تعطیلات نوروزی و به هر حال برخی از برخوردها، برخی از مراقبتها این مسئله فروکش میکنه، تا حدی فراموش شد و من فکر میکنم از این روزها به بعد باز هم به دغدغه اول مسئولان کشور تبدیل میشه. البته نه دغدغه‌ای که خواسته مردم و نگرانی مردم رو لحاظ کنه، دغدغه باز هم مثل همیشه برای امنیت نظام و متاسفانه ما شاهد هستیم که مثل موارد متعددی دیگه الان اولویت همه دستگاه از جمله وزارت آموزش و پرورش این هستش که اجازه درز به هر حال شواهد و قرائن رو به رسانه‌ها، به افکار عمومی و حتی به والدین دانش آموزان ندهند و هر چیزی رو در چارچوب همون مدرسه جمع کنند.
آقای بهرامی، به مسئله آموزش و پرورش هم اشاره کردید. می‌دونیم که الان این حملات به مدارس و مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان در حالیه که وزارت آموزش و پرورش وزیر نداره و ادامه وضع موجود در این حوزه چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟
آموزش و پرورش و خیلی از نهادها و دستگاه‌های دولتی دیگه واقعیتش سال‌های متمادی هست که اینها از اون کارکردهای اولیه خودشون به هر حال خیلی دور شدن. مسائل کلان، مسائل امنیتی و حتی مسائلی که از نظر مالی به هر حال بسیار دشوار هستش، مثلا بحث معیشتی و بحث مثلا رتبه‌بندی معلم‌ها، اینها معمولا چون رنگ و بوی امنیتی هم که به خودش میگیره در یک سطح بسیار بالاتری از خود وزارتخونه تصمیم گرفته میشه که مثلا حل بشن یا نشن. من فکر میکنم شخص وزیر خیلی در وزارت آموزش و پرورش تأثیری نداره و در سالهای گذشته هم کاملا همینطوری بوده. مثل یک کارمند دونپایه‌ای بهش نگاه میشه و اون تصمیمات کلان در جای دیگه گرفته میشه. البته این رو هم بگم، انتخاباتی که انتهای سال در پیش است و اون گستردگی وزارت آموزش و پرورش و اجرای انتخابات توی صندوق‌های رأی که اکثرا به عهده معلم‌ها، به عهده مدارس و در فضای مدارس هستش و اون جمعیتی که به هر حال در ستاد و در مدارس وجود داره از آموزش و پرورش، من فکر می‌کنم این جابجایی یک جابجایی کاملا سیاسی و بی‌ارتباط با اون دغدغه‌های مردم، دغدغه‌های معیشتی معلمان و حتی نگرانی‌های خانواده‌ها در مورد مدارس از جمله مسمومیت، از جمله محتوای آموزشی و سایر مسائل این حوزه است. بیشتر یک جابجایی سیاسی بود که اون نهادهای درگیر در قدرت به توافق رسیدن که انجام بدن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
محمد علی نجفی، شهردار سابق تهران که به اتهام قتل همسر دومش میترا استاد در زندان بود، برای همیشه از زندان آزاد شد. محمد علی نجفی در جریان رسیدگی قضایی به پرونده با پرداخت دیه 10 میلیاردی رضایت اولیای دم را جلب کرد و از قصاص رهایی یافت. این متهم به لحاظ جنبه عمومی جرم به 6.5 سال حبس محکوم شد که به نوشته رسانه‌های ایران در اواخر سال 1401 با عفو رهبری از زندان آزاد شد و پرونده او در دادسرای جنایی تهران بسته شد. میترا استاد، همسر دوم محمد علی نجفی، 7 خرداد 1398 با شلیک گلوله در منزلش کشته شد و عصر همان روز آقای نجفی به قتل همسرش اعتراف کرد و گفت انگیزش از قتل اختلافات خانوادگی بود است. کیومرث پوراحمد نویسنده و کارگردانی شناخته شده روز 16 فروردین در ویلایی در نزدیکی بندرانزلی درگذشت. رسانه‌ها در ساعت‌های اولیه علت درگذشت آقای پوراحمد را ایست قلبی عنوان کردند، اما ساعتی بعد ماهنامه سینمایی فیلم امروز نوشت که او اثر افسردگی و ناامیدی، بی‌آیندگی و بیهودگی به زندگی خود پایان داده. در همین حال به فاصله کوتاهی پس از درگذشت کیومرث پوراحمد، نشر مهری در لندن، یکی از انتشارات فعال در خارج از کشور، با اعلام رسمی نام نویسنده، یکی از آثارش ابعاد تازه‌ای از تفکرات و دیدگاه‌های سال‌های اخیر این فیلمساز شناخته شده سینما ایران را مشخص کرد. این ناشر روز شنبه با درج نام کیومرث پوراحمد به عنوان نویسنده ی رمان همه ما شریک جرم هستیم مشخص کرد که او نویسنده این اثر صریح و انتقادی علیه انقلاب سال 1357 و حاکمان کنونی ایران است. در همین باره صحبت‌های هادی خوجینیان مدیر نشر مهری رو با هم بشنویم.
خب کیومرث من از ایران میشنیدم بلخیش و از طریق یه دوستی که خب قاعدتاً شاید دوست نداشت باشه اسمشو ببرم، سه سال پیش بهم تماس گرفتن گفتن ببین کیومرث دنبالت میگرده میخواد با تو حرف بزنه، شماره تو بهش بدم. گفتم مسلمه که بده حالا. و شماره شو بهم داد و بعد کیومرث بهم زنگ زد و هادی چطوری با اون لحشه خوشگل و اون صدا گرفتش بادم تو جون بخوا من در خطر هستم. فقط معمول خندیدیم و اینها. گفت ببین من یه کتاب نوشتم هادی، رمانه، اسمش هم هست همه ما شریک جرم هستیم. گفتم خب. گفت که پته خیلی رو آب آوردن، اون چیزی که باید می نوشتم و نوشتن، نه خود سانسوری کردن نه سانسوری انجام دادن. و بعد من فکر می‌کنم که تو میتونی این کار انجام بدی، میخوای برای چند تا فصلشو از وسط بفرستم اینها. گفتم اولا که احتیاج نیست تو اصلا برای من چیزی بفرستی، ببری میمونم که خب که مرز نشستم دنیای داستانشو خیلی خوب میشناختم، چون شاید خیلی ندونه که مرز در ورنه اول نویسنده است و بعد منتقد، روزنامه نگار و بعد کارگردانه و بعد فیلمساز. بعد کارش برای من فرستاد، من یکی خوردم، واقعا تعجب کردم. به دلیل این که یعنی شما فرض کن که اگر یک صدم ثانیه خودسانسوری کرده باشه از کلماتی که شاید در جامعه، در عرف جامعه شاید مثلا مورد پسند واقع نشود استفاده کرده بود و بعد از تاریخ ایران نوشته بود قبل از انقلاب و خود شما میدونید که اصلا داستان در تو چی هست. و من فقط یه چیز بهش گفتم، گفتم که چون همش بهش کنم امون چیو دیگه بهش کنم امون چیو میخوایی با اسم خودت رو زدیم. گفت نه هادی نه، نه اینکه من چیزی بترسم ها، گفتم میشناسم او به خاطر خانواده هم به خاطر اینکه بتونم بیام بیرون اینها من میخوام که این اسمو مستعار بذارم. بعد وقتی که اسم حمید حامد گذاشت خودم خندم گرفت، گفتم چه اسمایی انتخاب کردی؟ گفت فهمید اون کجاست؟ گفتم فرا دیگه حمید هامون است و بعد حامدم که مال شبگرد باستی. که بعد برابر این شد که این کتابو چاپ بکنیم و خیلی سریع هم چاپ کردیم و به اسم مستعارش چاپ کردیم. باید ما تمام تلاشون میکردیم که پخشش کنیم، ولی خب وقتی که به اسم مستعار باشه باید هم خب فروش شد نفاییم دیگه. اوکی. ولی برای من و کیومرث اصلا مهم نبود، مهم بود که این کار انجام بشه. خب برای خیلی از بچه ها فرستادم که بخواد نقد بکنن اینها، خب به خاطر مسائل داخل ایران امکان این که بخواد از کتاب حرف بزنن نبود. تا اینکه خبر فوتش که شنیدم که قاعدتا غمناک بود و بدون که اصلا به خودم لحظه فرصت بدم به بچه های آتیله گفتم که کتاب کیومرث با اسم خودش بذاریم تو وبسایت و به شکل رایگان پی دی افش رو بذاریم که مردم بخونن. کیومرث 70 خودی سنش بود دیگه، البته به قول انگلیسی ها سن عدده، ولی باور کن که زنده شد، واقعا زنده شده بود. به دوستاش میگفت، خب اینا یه سری محفل داشتن کتابا رو میگرفتن میخوندن اینها و میگفت هادی هر کی میخونه میگه دمت گرم با اون لحجه با اون ادبیاتی که همیشه داشته. خیلی خوشحال بود، خیلی خوشحال بود، به دلیل اینکه میگفت که هادی من کاری رو که تونستم بعد سالها بدون سانسور و تاکیدش هم میکرد که بدون خود سانسوری بنویسم و دادم بیرون، احساس میکنم قفسه سینم وا شده. دقیقاً همین میگفت. و وقتی هم که اومد فرانسه متاسفانه نتونستیم هم دیگه رو ببینیم که قرار بود با هم ببینیم اینها، چون یه ورکشاپ داشت تو پاریس و متاسفانه نشدیم، ولی تلفن در تماس بودیم دیگه و همیشه هم از لطف داشتم که میگو هادی دمت گرم، خودم که همون چیه من وظیفم انجام بدم. واقعا وظیفه هست، چون که ما بتونیم این کارا رو بکنیم برای نسلی مثل جیومنز، چون اینها حرف برای گفتن خیلی دارن.
با اتمام صحبت‌های هادی خوجینیان مدیر نشر مهری به پایان این بخش از خبر هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.